الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ودیعه بود، آیات قرآنی که دلالت بر مشروعیت و احکام عقد ودیعه داشت رو میخوندیم. رسیدیم به آیه والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، عرض کردیم این آیه دو جا در قرآن تکرار شده، سوره مؤمنون و معارج. این آیه دلالت میکنه بر این که مؤمنین کسانی هستند که مراقبت و مراعات از امانت و عهد میکنن. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. بحث رعایت امانت یه مفهومی اعم از رد امانت داره، یعنی اون بحث حفظ امانت هم برش دلالت میکنه و از این جهت به این خصوصیت آیه والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون دلالت روشنتری بر موضوع محل بحث ما داره، که محل بحث ما این بود که امانت رو باید ازش محافظت کنیم، مراقبت کنیم و در اون زمانی که صاحبش مطالبه میکنه بهش برگردونیم. از این جهت والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون دلالت روشنتری داره. اما آیا این رعایت امانت به عنوان یه عمل واجبه یا به عنوان یه عمل مستحب، این محل بحثه. خب سوره مؤمنون اگر نگاه کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفاتی که خداوند متعال برای مؤمنین در این آیه مطرح میکنه، آیا در حقیقت ناظر به مرتبه و مرحله کمال ایمانه یا ناظر به مرتبه حداقل ایمانه؟ اگر این صفات ناظر به مرتبه کمال ایمان باشه، به هر حال رعایت امانت شاید یه عمل مستحب باشه، ولی اگر ناظر به حداقل ایمان باشه، نه، میشه یه عمل واجب. از این جهت سیاق آیات در اینجا برای ما مهمه، ضمن این که اون چیزی که در این آیات خداوند متعال در مقام اثباته بحث فلاح مؤمنونه، قد افلح المؤمنون، که خب فلاح باید ببینیم که چه مرتبه ای از مراتب ایمان رو بهش فلاح میگن، چون ممکنه که یه انسانی مسلمان باشه و مؤمن باشه و به مراتبی از کمال رسیده باشه و به مرتبه فلاح نرسیده باشه. پس دو جهت رو ما باید ملاحظه کنیم، یکی مرتبه فلاح، یکی سیاق آیاته که کدام یک از اینها میتونه قرینه‌ای باشه که والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون آیا ناظر به وجوب رعایت امانته یا ناظر به حسنه. خب همینطور نسبت به عهد، مثلا والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، اگر ما وجوب بفهمیم رعایت عهد میشه واجب، اگه استحباب بفهمیم رعایت عهد واجب نیست بلکه عمل مستحب است. عرض کردم صفاتی که خداوند در این آیه مطرح میکنه، یکی الذین هم فی صلاتهم خاشعونه و الذین هم عن اللغو معرضونه و الذین هم للزکات فاعلونه و الذین هم لفروجهم حافظونه، بعدش هم و الذین هم علی صلواتهم یحافظونه. خب معلومه لزکات فاعلون واجب است، لفروج هم حافظون واجب است، علی صلوات هم حافظون واجب است، اما گویا الذین هم فی صلاتهم خاشعون یا الذین هم عن اللغو معرضون، اینها دو تا صفت غیر واجبن بلکه مستحبن. البته حالا اینی که ما داریم عرض میکنیم بر اساس ذهنیت فقهیمون داریم عرض میکنیم، یعنی به هر حال کار لغو ما در زندگیمون زیاد انجام میدیم و عملا حرام نیست. البته بعضی از فقها و الذین هم عن اللغو معرضون را هم واجب میدونن، ولی خب مطلق لغو، الا اینکه لغو تفسیر بشه به همون موارد خاصی که حالا به تفسیر روایی هم مراجعه میکنیم که مثلا واجب بدونیم. اما الذین هم بفهمن بله، ولی خب به اطلاقه دیگه، یعنی مثلا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع در چه مرتبهش در نماز واجبه؟ خب قربتن الالله شاید خشوع نباشه دیگه، اون که نیت نمازه، ولی خشوع در نماز یه چیزی غیر از نیت نمازه. اون که اصل صلاته، یعنی اجزاء صلاته، خشوع یک صفتی است که اولا مقارن با نمازه، فی صلاتهم یعنی در حال نماز خوندن باید یه حالتی به نام خشوع ما داشته باشیم، ولی رکوع و سجده که خود صلاته، یعنی شما اگر رکوع و سجده رو بگیرید که دیگه نمازی وجود نداره. پس خشوع در نماز عبارت است از یه حالت و صفتی که برای مصلی در حین صلات وجود داره. خب خشوع در صلات واجبه، خشوع در صلات واجب نیست. ما اون چیزی که واجب میدونیم استقرار مثلا لازم، استقبال لازم، اینا رو ما در فقه لازم میدونیم. ولی البته به این نکته دقت کنید که لعل ما باشیم و ظواهر قرآنی همه اینا رو بگیم واجبه، ما اون فلا هم باید ببینیم چیه، بعد بگیم روایات تخصیص زده مثلا، یعنی گفته که نه این خشوع در این مرتبه واجب نیست. حالا عرض کردم والذین هم عن اللغو معرضون، اگر لغو قرار باشه که غنا باشه، خب بله تحرز از غنا لازمه. والذین هم عن اللغو معرضون یعنی واجبه که ما خلاصه از غنا تحرز کنیم، این مرتبه واجبه. ولی والذین هم فی صلاتهم خاشعون، حالا باز به اون تفسیرش میپردازم. اما مرتبه فلاح در حقیقت یه مرتبه بالاتر از خیلی از مراتب ایمانی است بر اساس تعریف قرآنی. از این جهت قد افلح المؤمنون ناظر به حد اقل مرتبه ایمان لعل نباشه. یعنی ما وقتی که استعمالات قرآنی رو نگاه میکنیم میبینیم که مرتبه فلاح یه مرتبه بالایی است. نها کنید ما از باب مراتبی که خداوند متعال در قرآن مطرح کرده، مثلا گاهی از اوقات خدا یه چیزایی رو واجب میکنه و یه چیزایی رو حرام میکنه، بعد میگه مثلا لعلکم تفلحون، یعنی شما بعد از اینها تازه میخواید به فلاح برسید و اون فلاح هم ممکنه که ضرورتا نرسید. هر جا خداوند متعال بر عملی، بر فعلی با واژه لعله یه چیزی رو مترتب میکنه، یعنی اونی که غایت قصوای ما از این عمله در حقیقت این حالت، این صفته یا این مرتبه است. ولی ممکنه ضرورتا عمل شما شما رو به این مرتبه نرسونه. از این جهت ما ممکنه که مثلا حالا بعضی از آیات آوردن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، مؤمنین تقوا پیشه کنید، وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله شاید به فلاح برسید. آن تقوا خودش یعنی انجام واجبات و ترک محرمات، وابتغوا الیه الوسیله یعنی وسیله هم به سوی، بعد جاهدوا فی سبیله در راه خدا هم مجاهدت کنید، آخرش هم میشه لعلکم تفلحون. یعنی ممکنه شما همه این کار رو بکنید ولی بازم به فلاح نرسید، چون فلاح یه مرتبه ایست که باز با پیکر این اعمال ممکنه دستیافتنی نباشه. مرتبه فلاح مرتبه خیلی بالاییست. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون، یعنی فلاح یه مرتبه بالاتر از تقواست. مثلا خداوند متعال وقتی روزه رو واجب میکنه میگه لعلکم تتقون، شما روزه بگیرید شاید به تقوا برسید، بعد میگه تقوا پیشه کنید شاید شما به فلاح برسید. پس ما روزه میگیریم تا به تقوا برسیم، تقوا پیشه میکنیم تا به فلاح برسیم. حالا کی به فلاح میرسه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی این مرتبه مرتبه کمال بالاست، و الا مرتبه تقوا یعنی ترک محرمات و انجام واجبات. دیگه حالا مکرره در قرآن، حالا ایشون چون محبت کردن، ولکن البر من التقا و اتل بیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم تفلحون. تقوای خدا پیشه کنید شاید به فلاح برسید. حالا اون فلاح چه مرتبه است که من اگه متقیم باشم ممکنه مفلح نباشم؟ خودش جای سواله. یعنی در این میگه من متقیم اما مفلح نباشم، همه واجباتم انجام دادم، محرماتم رو ترک کردم، ولی چجوری است که من به فلاح نرسیدم؟ جای کار داره. حالا من در مقام بیان نیستم، فقط صرفا به همین اندازه میخواستم میگم که مقام فلاح حداقل در استعمالات قرآنی حتی مرتبه بالاتر از تقواست که ممکنه هر متقی هم به فلاح نرسه. از این جهت با توجه به قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون ممکنه بگیم که این آیه شاید ازش وجوب فهمیده نشه. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. چی می‌فهمم؟ خب قطعا مفلحون که اولئک هم الوارثونن، ولی الذین یرثون الفردوس، فردوس یک بهشت خاصه. ها یعنی از باب فردوس. البته خب فردوس رو در چیز تفسیر به بهشت میکنن، ولی گویا فردوس یه بهشت خاصه. نه نکنید اولایی که هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یعنی خداوند متعال میگه با این صفات مطمئنن بهشتید، به غیر این صفات هم ممکنه بهشتی باشید، ولی نیاز به شفاعت و مغفرت و بخشش داره. حسر وعده قطعی الهی نسبت به این افراده، در وارث بودن بهشت به وعده قطعی، به وعده قطعی. یعنی خداوند متعال مادونه اینم بهشتی هستن، بله مادونه اینم بهشتی هستن، اما با اما و اگر، با شفاعت، با رحمت، با مغفرت، با حکم عفو.
واجب
مثل
کار میکنیم که قطعی بهش؟
واجب عقلیه، واجب شرعی دیگه نیست. من میخوام بگم گاهی از اوقات این که خدا میگه مثلا فقط اینها بهشتیان، یعنی فقط به اینا دارم وعده حتمی میدم و الا به غیر اینها من وعده حتمی نمیدم. مثلا اگر یک کسی باشه که در دنیا هیچ گناه نکنه، خدا میگه من به این وعده حتمی میدم دیگه. وعده حتمی یعنی ان الله لا یخلف المیعاد، روز قیامت میتونه بگه خدای من الوعده وفا، تو به من وعده دادی برم به بهش، خب به این وعده وفا کن.
دنبال این وعده وقتی که باید حتما باید باشه.
میدونید چون خود خدا یک راهی به نام مغفرت و عفو گذاشته و همینطور شفاعت، حتی حرف بدی میخوام بزنم نمیزنم، نه نباید گناه بکنیم. البته تو احادیث شفاعت داره که تو اون روایت هست، حضرت میفهمن که اینا فکر میکنن که اگه نماز خوندن، روزه گرفتن، دیگه محتاج به شفاعت نیستن. اگر بدونن سختی های قیامت رو، میدونن که در قیامت هیچ کس به نیاز از شفاعت نیست، حتی خوب خوبا هم نیاز به شفاعت داره. چون شفاعت، خود شفاعت چند مرحله دیگه، یکی شفاعت از رهایی از عذاب الهی است، یکی شفاعت رهایی از مشکلات عرصات قیامته. یعنی خود واسطه میشن ائمه که زودتر کار ما را بیفته و از گرفتاری های قیامت رهایی پیدا کنیم، صرفا عذاب الهی هم نیست. یکی شفاعت در ترفیع درجه و مقامه. یعنی فرض کنید ما یه مؤمنی هستیم که دیگه بر اساس حساب کتاب خدا مشمول عذاب نیستیم، چون اگه گناهی هم کردیم یا استغفار و توبه کردیم یا خلاصه با مریضی و گرفتاری پاک شدیم، ولی روز قیامت بی نیاز از شفاعتیم، برای ترفیع درجه هم باز ما نیاز به شفاعت داریم. یعنی تقریبا میشه گفت که مادون حالا اون معصومین و پیامبران خاص، حالا اونا هم از بعضی از روایات استفاده میشه تا اونا هم به شفاعت نیاز دارن، همه نیازمنده به شفاعتن. ما تا تو این دنیا این بعضی میگن اما دم داره بهشتن به ما جا بدن خوبه، ولی وقتی اونجا میریم اونجا دیگه جای تغییر و تحول نیست. اگه دم داره بهش ما رو بنشونن هم فیها خالدونیم دیگه، تا ابد همون دم داریم. به خاطر این اونجا هم احساس میکنیم که به شفاعت نیاز داریم. خب حالا من حقیقتاً اگه بخوام وارد بحث تفسیر بشم خیلی طولانی میشه دیگه، از کتاب الودیعه دور میشیم، ولی خودم دوست دارم به بحث تفسیرش بیشتر بپردازم. اما جالب اینه که خداوند متعال در اداد اون کارهایی که قرار ما رو به فلاح برسونه و لذین هم لامانات هم و اهد هم رو اون رو مطرح میکنه. خب علل قاعده یا حافظون هم فقط محافظت بر اوقات صلات نیست دیگه، چون عرض کردیم این مرتبه بالاتر از تقواست. حالا بریم سوره معارج هم نگاه کنیم. مشروعیت فهمیده میشه، سوالشون خوبه. به هر حال این آیه مشروعیت عقد ودیعه و امانت رو میفهمیم. البته والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون مشروعیت ودیعه رو به صورت ضمنی ثابت میکنه، چون این امانت مطلق اماناته، چه مالکیه و چه اماناته.
گرفته
رعایت لامانته، یعنی به نفع امانته نه به نفع امین. آره. نه یعنی امانات مؤمنین. حالا این اون نکته تفسیری که من وارد نشدم اینه که این آیه امانت مؤمنین رو میگه لامانته یا امانت مطلق، چون فعلا دنبال این بودم که وجوب میفهمیم یا نه. اما سوره معارج، سوره معارج نکنید، سوره معارج از این فصلش اگر بخونیم، خداوند متعال در سوره معارج خلصه قیامت رو توصیف میکنه. از انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونهم یولی المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویهم فی الارض جمیعا ثم ینجیه. خب این دیگه شرایط سخت قیامته که یود المجرمه. حالا مجرم در این آیه صرفا کافر و مشرکه یا هر گناهکاریست، این دیگه محل بحثه. یود المجرم و لو یفتدی من عذاب یوم اذن، چون اگه مجرم هر گناهکاری باشه این توصیف خیلی توصیف سنگینیه، چون لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی، این آدم میخواد فرزند خودش رو فدا کنه تا خودش رهایی از آتش پیدا کنه. یه صعوبت عذاب الهی است و عظام الله یطیق الله السماوات و الارض، اونجا دیگه حتی مادرم حاضره که فرزند خودش رو بده تا دیگه عذاب نشه. خیلی عجیبه. و صاحبت این و اخی و فصیلت التی تؤوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. اگه همه انسان‌های روی زمین ملک ما بودن حاضر بودیم همه‌شون رو بدیم تا خودمون رهایی از عذاب پیدا کنیم. بعدم خدا میگه کلا انها لزان زاعتا لشو تدو من ادبر و تولا. نه اصلا اینطوری نیست، اصلا فدیه نیست، اونجا جایگزین نمیشه و امثال این حرفا. بعد ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. به هر حال انسان خصوصیتش اینه که اولا هلوعه، هلوع هم اگه بخوام توصیف کنیم ازام از سال شر و جزو و ازام از سال خیر و منوع. از این قاعده کلی استثناء الا المسلینه، یه اهمیت نماز خدا وقتی میخواد با یک عنوان کلن انسانهای خوب رو از انسانهای بد جدا سازی کنه، در این آیه میگه الا المسلین و اونه که نماز میخونن. ولی خب هر نمازی نه، الذین هم علی صلاتهم دائمون، بعضی گاهی میخونن گاهی نمیخونن، تداومه در نماز. حالا اون آیه و حافظون بود، والذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون یعنی مؤمنی ممکنه وجود داشته باشه از جهنم هم نترسه. الان ما از جهنم میترسیم؟ این واقعا میترسیم؟ ممکنه نترسیم. چرا نمیترسیم؟ دلمون به یه چیزای خوشه، مثلا به عفو پروردگار دلمون خوشه، ولی میگه که نه، این مشفق بودن از جهنم باید وجود داشته باشه، چون عفو به هر حال وجود داره، اما یه حکم قطعی نیست. والذین هم من عذاب ربهم، ان عذاب ربهم غیر مأمون. من میخوام سیاقو نشون بدم، این ترجمه که میکنم میخوام سیاقو نشون بدم. ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواج ملکت ایمانهم فانهم غیر مأمون فمن ابتغى والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون باز والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ما هر نمازگزاری رو نمیگیم از این قاعده مستثناست، یعنی هر نمازخونی هم آدم درست حسابی نیست. اون مسلینی که گفتیم به هر حال باید اینا رو داشته باشه، فی اموالهم حق للسائل والمحروم هست یا نیست، لاماناتهم و عهدهم راعون هست یا نیست، به شهاداتهم قائمون هست یا نیست، لفروجهم حافظون هست یا نیست. به هر حال نمازگزاری که نه امانت میفهمه، نه عهد میفهمه، نه شهادت میفهمه، نه در مسائل جنسی ورع داره، اونم مستثنایی از این قصه نیست. اون مسلینی میگیم که اینطوری هست. حالا والذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم صرف نماز خوندن نیست، باید نماز خوندنی باشه که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، یه نمازی باید باشه که ما رو به این مرحله و مرتبه بتونه برسونه. خب حالا این سیاق با سیاق سوره مؤمنون از این جهت فرق کرد که اونجا یود المجرم، اینجا یود المجرم و لو یفتدی من عذاب یوم اذن بنی بود، بعد تو این سیاق بعد اومد الا المسلین، بعد مسلین توصیف شد یه جور والذین هم لاماناته مهدم را اون شد. ما میتونیم بگیم که خب این دیگه مرتبه حد اقلیست دیگه، یعنی سیاق سوره معارج میتونه به ما بفهمونه که نه دیگه این حد اقل دیگه، این همون واجبیست که تو باید انجام بدی. البته این که میگم سیاق لولا تفسیر، چون مثلا در ذیل والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم پرسه که این همین خمس و زکاته، حضرت فهمن نه این غیر خمس و زکاته، یعنی علاوه بر خمس و زکات که بر شما واجبه بدید، شما باید یه سهمی در مال خودتون برای سائل بگذارید، یه درصدی رو باید، این غیر از خمس و زکات واجبه. هر کسی برای درآمد خودش، حالا فرض کنیم ما میگیم شهریه‌مون کمه، ولی میتونیم ماهی یه مقداری برای فقرا بذاریم، میتونیم دیگه. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب حالا من میخوام میگم سیاق معارج به نظر میاد میشه ازش استفاده کرد. اون روایت تأویلیه، چون روایت تفسیری هم داریم. اون چون تأویلیه منافات با اون تفسیری نداره. یعنی ما مثلا انا هستن بعضی امام زمان رو شریک میکنن، از تعمیر رو شریک میکنن، یعنی علاوه بر خمسشون یه چیزی هم اینطوری میدن، این خوب کار خوبیه، ولی تفسیرش هم اینه که نه به همین سائل فقراء از شیعیان ما. البته این حقی برای امام هم، وقتی که ما به حب اهل بیت داریم به فقراء شیعه کمک میکنیم، یه جوری لسائل و المحرومه دیه، و الا نه پیغمبر سائلن به اون معنی، نه امیرالمؤمنین محرومن، یعنی سائل و محروم یعنی شیعیان و محبین ما که هم سائلن و هم محرومن. حالا خواستم بگم به قرینه اون تفسیری باز اون ناظر به یه مرتبه اعلا و ارقاست و منافاتی نداره که یه آیه قرآن ناظر به مراتب مختلف باشه، یعنی حق للسائل و المحروم هم ناظر باشه به خمس و زکات و هم علاوه بر او، این مراتب مختلف مشکلی نداره. به نظر میاد خلاصه از آیه سوره معارج بشه وجوب رو استفاده کرد، البته مشروعیت باز از هر دعای قابل استفاده است. یه سوالات دیگه وجود داره، اجازه بدید که اونجایی که در مسائل فقهی بحثش رو باز کردیم بعد ببینیم از آیات هم استفاده میشه یا نه، چون اگه اونا رو بگم دیگه باز زیل اون مسائل باید روایات هم بررسی بکنیم، مسئله ناقص میمونه. زمینیت عرف هم
بودیم که حضرت بدیه امانت رو استفاده
شد. آره، ودیه اصلا از اقسام امانت، اسم فقهیش ودیعه است. ودیعه است. مصداق اکبر. آره. آره با خود سخت.
فرضی که عدم وجوب مراعات عهد ثابت کردیم، آیا
عهد یعنی وعد یا عهد؟ یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای العهود.
ای عهد قرآن هم نیست باز از وعد؟
از وعد نه دیگه، آقایون هم که میخوان بگن خلف وعد جایزه میخوان از عهد بیارنش بیرون، بگن وعده. عهد طرفینیه، یعنی وعد رو چون میخوان یه جوری قصه شو حل کنن میگن عهد برش صادق نیست، عهد یه چیز طرفینیست. بطه الان من در مقام داوری نیستم که عهد مرادفه با عقد یا مرادفه با عقد نیست، ولی میگن وعد عهد نیست، عهد یه جنبه طرفینی داره. خب اما یه آیه دیگه هم هست که رفقا اون جلسه اشاره کردن، میشه به اونم استدلال کرد، سوره احزاب. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقنا منها و حمل اهل انسان انه کان ظلوما جهولا. این آیه پرسش های زیادی داره، چون ظاهر آیه اینه که ما یه امانتی رو بر آسمان ها و زمین و کوه عرضه کردیم، نپذیرفت، ولی انسان پذیرفت. بعد خدا میگه انسان ظلوم و جهوله. حالا اون امانت چیست؟ این یه بحثه. عرضه امانت بر آسمان و زمین و کوه چیست؟ یه بحثه. علت اباء اونها و اشفق نمنهای اونها یعنی چیست؟ یه بحثه. بعد انسان اون رو پذیرفت. خلاصه آیه سختیست به لحاظ تفسیری که یعنی چی انا ارزن الامانته، ولی ما نگاهمون فقهیه، فعلا تفسیری نیست. به هر حال یه چیزی وجود داره به نام امانت. این امانت رو شما ممکنه به یک کسی عرضه کنید بپذیره و ممکنه نپذیره. خب اگه بپذیره در برابر اون امانت وظیفه ای داره و اگر نپذیره وظیفه ای نداره. این آیه با وجودی که به ذهن میاد تقریبا ارتباطش از آیات دیگه کمتره، ولی به یک معنا به یک جهادی دلالت میکنه که آیات قبل دلالت نکرد. اولا در عقد ودیعه قبول لازمه، فابین ان یحملنها، ابا کردن، چون امانت در فرضی مسئولیت آوره که طرف مقابل قبول کنه. اگه طرف مقابل رد کنه دیو امانت، و الا اگر امانت رو ما عرضه کردیم خب ابا اونها و اشفق نمنها فرق نمی کنه. وقتی امانت عرضه شد تو در برابر امانت وظیفه داری، اگه قبول لازم نباشه اشفق نمنها نداره. میکنید این نکته ایست که ما از آیات قبل دیگه اینو نفهمیدیم، ولی از آیه میفهمیم که در عقد امانت قبول امانت پذیر و طرف مقابل شرطه، و اونا احساس کردن که با ابایی که میکنن دیگه در برابر امانت مسئولیتی ندارن. خب و حمل اهل انسان یعنی انسان پذیرفت. پس این عقد دو طرفش تمام بود، هم ایجاب داشت هم قبول داشت. خب حالا که پذیرفت بعد میتونه متصف بشه انه کان ظلومن. خب تو که پذیرفتی در برابر اون امانت مسئولیت داشتی، و اگر تو مسئولیت خودت رو در برابر امانت ایفا نکردی خب ظلم کردی، ظالم هم نیستی، ظلوم هستی. البته حالا شاید ظلوم بودن به جهت کثرت نقض امانت و خیانت امانت. پس از این آیه فهمیده میشه که امانت رو اگر بر شما عرضه کردن شما میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید. اگه نپذیرید مسئولیت ندارید. ما به سماوات نگفتیم ظلوم، ما به زمین نگفتیم ظلوم، ما به جبال نگفتیم ظلوم، ولی به انسان گفتیم ظلوم. چرا؟ چون اونا نپذیرفتن و انسان پذیرفت. حالا که پذیرفتی در برابرش مسئولیت داری. اگه مسئولیت تو وفا نکردی میشی ظلوم. خب البته از آیه نمیفهمیم که پذیرش امانت ناشی از جهله، یعنی به هر حال امانت رو ما باید در فرضی بپذیریم که توانایی ادا امانت داشته باشیم. اینو بعد در روایات هم میگیم که اصلا پذیرش امانت مستحب، واجب، مکروه، حرام چیه؟ میگن زمانی شما باید امانت رو قبول بکنید که توانایی محافظت دارید. اگه شما توانایی محافظت از یه امانت رو ندارید، اصلا نباید امانت رو قبول کنید. باید از اول بگید آقا من تواناییش رو ندارم، امکانش برای من وجود نداره. خب این آیه کلیتش اینه که این مطلب رو میفهمونه. حالا اون اماناتی که عرضه کردن هر چی که باشه، میدونید مفسرین اقوال مختلفی گفتن، هر چی که باشه، ابا از پذیرش امانت، این ابا اختیاری باشه، ابا تکوینی باشه، زبان حال باشه، زبان قال باشه، هر چی که باشه، حمل اهل انسان، حالا اونا دیگه مباحث تفسیریه، ولی اساسا فهمیده میشه که امانت ممکنه عرضه بشه بعد طرف بپذیره، و اگر امانت رو پذیرفت در برابر اون مسئولیت داره. پس این عقد یه عقد مشروع است، یه عقد مجاز است، و شرایط عقدم اینه. این آیه هم بر این مسئله دلالت میکنه، وجوب حفاظت هم فهمیده میشه.
امانت حرامه، این آیه باز دلالتش تمامه دیگه، ما با ذهنیت
کنیم چی؟
فرض کنیم قبول امانت حرام.
خب
آیه درست دیگه میگه من امانت عرضه کردم برای آسمان ها، زمین نپذیرفتم،
یعنی من مقدمه حرام انجام دادم.
نه، امانت قبول امانت اصلا حرام،
بس ما نباید عرضه امانت بکنیم وقتی قبولش حرام. وقتی قبولش حرامه که ما نباید عرضه بکنیم. ما اشفق نمنها اونا ترس از چی داشتن؟ ترس از این داشتن که امانت رو بعد از پذیرش نتونن حفظ کنن. میکنین اشفق نمنها ابی نه یحمل نه، یعنی اونا حواسشون جمع بود که این امتحانه و خلاصه فهمیدن و انسان نفهمید امتحانش داریم میکنه. نه، اشفق نمنها از پذیرش امانت. البته قبول امانت عرض کردیم در اون جایی که توانایی از مراقبت و حفاظت نداریم لعله حرام باشه، حالا اونو بحثشون میکنیم. ولی ممکنه قبول امانت کما اینکه بعضی از فقها میگن متصف به احکام خمسه باشه، یه جای واجبه، یه جای مستحبه، یه جای مکروهه، یه جای حرامه.
اصلا اگه امتحان باشه که بعد حمل الانسان نمیده
با
صرف
قبولش مثلا توبه شد نگه
باز بدین بشه امانت. بله، تحمل امانت کردن. چرا این بحثی ایجاب قبول بخواهیم بعدی رای برداشت کنیم با توجه به اینکه بحث خدا است و خدا داره به مخلوقاتش بحث امانت این آخاز سخت نیست ایجاب قبول برداشت کرده اصلا خدا اگر تحمیل کنه که این نفر رو امانت بخواهم بدم، مثلا بحث ایجاب قبول در بین خدا و مخلوق.
نه، خداوند متعال هم گاهی وقتا مخلوق خودشو مخیر در پذیرش و من قرار میده. حتی میدونید در مقام رسالت و نبوت هم خدا به بعضیا تکلیف کرده که پیغمبر باشن، رسول باشن، به بعضیا مختارشون قرار داده. این در ارتباط با حضرت لقمان هست دیگه که پیشنهاد شد که پیغمبر باشه و نپذیرفت، ولی بعضیا تکلیفه که پیغمبر باشن. یعنی حتی بعضی از مناسب الهی بر اساس بعضی از روایات به بعضی از عباد به صورت اقتراحی و پیشنهادی بوده که اگه قبول میکنی این منصب رو داشته باشی، اونا نپذیرفتن. ولی در بعضی از موارد هم تکلیف بوده که نه، خداوند متعال در خیلی جهات داریم که مثلا خدا پیغمبر رو بین این و اون مخیر قرار داد، پیغمبر نپذیرفت، امام رو مخیر قرار داد، نپذیرفت. از ابین و اشفق نمیفهمیم. یعنی مثلا ما، من انسان و اون کوه با هم چه تفاوتی کردیم؟ ما پذیرفتیم و نپذیرفت. حالا عرض کردم که نکنید اون پوسته این آیه به درد کار ما میخوره، اون مفاهیم عمیق و درونی این آیه که حقیقتا فهمش هم سخته. ولی این که امانت یه چیزیست که عرضه میشه، طرف مقابل عرضه ایجابه، خلاصه ابا یا حمله حل قبوله، بعد این هم مسئولیت آوره، اما این که آدم زلوم میشه اما این که زلوم نمیشه. بسیار خوب، این آیاتی بود به صورت کلی. حالا آیات دیگه هم هست، من به صورت کلی که مشروعیت عقد ودیعه و امانت رو اثبات میکرد. علت این که ما تمرکز کردیم بر آیات، حالا هم به خاطر این بود که تو این بحث آیات متکثری داریم و هم گفتیم که از قرآن شروع کنیم. چی میفهمید؟ بله بله، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا، اونم آها اونم بحثشو نکردم. آها اجازه دیم یادم رفت. بله ظلوما جهولا، ظلمم که حرام. این ظلومه دیگه، مرتبه پایینش نیست و خدا در مقام تربیه. بله این آیه هم من تو لیست آیات عرض کردم، ولی خب یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، ای مؤمنین خیانت به خدا و رسول و خیانت به امانت نکنید. خب این اهم مشروعیت رو ازش میفهمیم که امانت، عقد امانت یا عقد مشروعه، و هم حرمت خیانت رو میفهمیم. از نه میفهمیم که خیانت کردن حرامه. خیانت در امانت به دو صورت: عدم حفظ و مراقبت، عدم رد امانت. خیانت در امانت یعنی کسی یه چیزی رو به ما امانت داده، ما تصاحب کنیم. تصاحب کنیم یعنی رد به صاحب نکنیم، منکر بشیم، یه طلای دست ما دادیم یا من منکر بشیم، این خیانت در امانت. یا به غیر صاحبش برگردونیم، عالمن آمدن. گاهی وقتا جاهلن، مثلا یه کسی میگه من وکیلم و آقا هم و آقا سفارش کرده، نه به غیر او بدیم، این خیانت در امانت. و یا اینکه ما امانت رو ازش مراقبت نکنیم، حفظ نکنیم. او به منظور حفاظت به ما داده، او به ما اعتماد کرده که ما هستیم مواظب این امانتیم و ما از امانت مواظبت نکنیم، اینم از اقسام خیانت. پس این آیه خیانت در امانت رو تحریم میکنه، یعنی اگه امانتی در اختیار شما قرار گرفت وجوب حفظ داره و وجوب رد داره. چرا؟ چون خیانت حرامه. امر به شی مقتضی نهی از ضد، نهی از ضد هم، نهی از شی هم مقتضی امر به ضد. یعنی وقتی میگن خیانت حرامه یعنی حفظ واجب است، ما از این وجوب حفظ رو میفهمیم. پس در مجموع آیات اداء امانت داشتیم، حرمت خیانت داشتیم، راعون رعایت امانت داشتیم، حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا هم داشتیم. از آیات قرآنی این مسئله فهمیده میشه.
نیست از مجموع آیات بگیم مثلا امانت دربار هم مانع نیست،
بحث دیگه با سیاه و خب لا تخون الله و رسول و تخون و اماناتکم، این امانت غیر از مباحث دیگه است، چون که خیانت خدا و رسوله. اتفاقا این آیه به قرینه لا تخون الله و رسول و تخون و اماناتکم
میشن
به جهت اهمیت از نماز به یک معنا مهمتر، چون هم حق الناس، هم به رفاجر، هم یعنی امانت. حتی دیدید که پیغمبر گفتن من همه احکام جاهلیت رو زیر پام گذاشتم الا اداء امانت، یعنی حتی جاهلیت با تمام خلاصه انحطاط فرهنگی که داشته، اداء امانت درش معنا و مفهوم داشته که پیغمبر میفهمن که من اونو نگهش داشته، یعنی حتی اونا هم گفتن اداء امانت باید صورت بگیره.
حتی موضوع بحث خیانته
چی میفهمه؟ یعنی شما میخواد بفهمه ترک واجبات یه جوری خیانت به پیغمبره، اینو میخواد بگید؟ چون ایشون میگن چرا نماز خوندن رو نگفتن، نگفتن مثلا خیانت نکنید به خدا و پیغمبر و ضایع نکنید نماز را، ولی گفتن و تخون و اماناتکم. صحبت سوال ایشون این بود، الا اینکه شما بخواد بگید خب نماز نخوندن یه جوری خیانت به خداست. البته یه بحث وجود داره که اصلا خیانت به خدا معنا داره یا معنا نداره، بحثه از خیانت به خدا یعنی چی. دیگه اینها گاهی وقتا تعابیر تسامحیه دیگه، لا تخون الله و رسول، بعد خیانت به رسول هم که پس بازم میشه خیانت به خدا، خیانت به امام هم میشه خیانت به خدا که لا تخون الله و رسول. این دعیتش چی؟ عرض کردم ما وارد بس تفسیری نمیشیم، اینا اجازه بدید باشه برای مفسرین، ما همون سهم فقهی خودمون رو از آیات برداریم و بریم به دنبال مباحث خودمون.
اینا ما نمیشه
نه تفسیر نمیشه ظاهر نیست که اون که تخون الله و رسول دیگه، خیانت به رسول. اونایی که با پیغمبر ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونایی که با پیغمبر بیعت با پیغمبر رو نقض کردن خیانت به پیغمبر کردن، همین اونایی که در عید قدیر بودن، یوم قدیر بودن، خب اونا با پیغمبر بیعت کردن با خلیفه پیغمبر، این دیگه خیانت به پیغمبره. این تخون و اماناتکم بعد از لا تخون الله و رسول، این یعنی اماناتی که فی ما بین خودتون هست و ظهور آیات اینه. حالا به لحاظ تعبیری ممکنه روایات تعبیری وجود داشته باشه، ولی نه، ما تون آیه اول هم عرض کردیم که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، البته خب روایاتش مختلف بود. نه مبنای قوم عرض کردم، آقا گفتن ما میگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد، ولی نهی هم مقتضی هست امر، اما با یه تفصیلی، چون اصلا نهی و امر خودش اقتضا، ولی گفتن که همونی که ما در اصل میگیم در عکس هم تطبیق میشه، طور که امر به شی مقتضی نهی از ضده، نهی هم مقتضی به امره. اگر به شما بگن نماز رو ضایع نکنید، فخلف من بعد خلف ازا و صلاح و تبع و شهوات، یعنی نماز رو تباه نکنید، ضایع نکنید، یعنی چی؟ نماز بخونید. پس وقتی نهی میکنن از تضییع صلات، یعنی امر کردن به اقامه نماز. نه تو اصول گفتن همون جایی که وحش کردن امر بشه مقتضی نهی از ضده، اون پایینا گفتن که البته این عکسش هم صادقه. ما چی میفهمه؟ ها کلن امر بشه مقتضی نهی از ضده. خب البته اصل بحث امر و نهی شرعی بود، چون گفتن امر و نهی عقلی که ما این قروش بحث نمی کنیم، مثل مقدمه واجه. به هر حال قائلینش دنبال امر و نهی شرعی بودن، خواستم میگم آره، ولی خب اونایی که قائلن حکم شرعی می گفتن دیگه، که تقریبا قائلم داشت، متعدد قائل داشت. البته این یه بحثه، حالا یه بحث دیگه در اصول اینه که اینا لسانه دیگه. یادتونه در کفای مرحوم آخون بعضی گفتن امر بشه مقتضی نهی از ضد، اقتضا یعنی عینیت، امر بشه عین نهی از ضد. آخون وقتی میخواست بگه عینیت چجوریه، میگفت که خب عینیت یعنی این یه لسانه، یعنی شما به جای این که بگید درس بخون، میگید که درسات معطل نمونه، اون درسات معطل نمونه، اینو درس بخونیه. عینیت یعنی این، عینیت یعنی امر به شی عین نهی از ضده، یعنی یه لسان دیگه از نهی از ضده. شما یک مضمون رو به دو عبارت میتونید بگید، میتونید به امر به شی بگید، میتونید به نهی از ضد بگید. من میخوام بگم که بعضیا که قائل به عینیت بودن، منظورشون از عینیت چی بود؟ منظورشون این بود که یه معنا مفهوم بیشتر نداره دیگه، این یه معنا مفهوم به دو عبارت میشه گفت، میتونید به عبارت سلبی بگیرید، میتونید به عبارت ایجابی. به خاطر این بعضی اصلا طرفدار مسلک عینیت بودن، یعنی میگن اینا تفنن در تعبیره و الا حقیقتش فرق نمی کنه. دیگه شرعی میشه، ولی دیگه یعنی یه حقیقت بیشتر نیست، ولی به دو تا عبارت. اتفاقا بعضی گفتن اگر ما مسلک عینیت رو نگیم، چون یه مشکل در امر بشه مقتضی نهی از ضد این بود که میشه دو تا تکلیف، اگر شما رعایت نکردید پس هم امر رو رعایت نکردید هم نهی، و بعد دو تا عقوبت دارید، کسی به این ملتزم نیست، به تبعاتش نمیتونیم ما ملتزم باشیم. یادتونه خدا آخوندم در کفایه مطرح کرد، اما مسلک عینیت گفت ما از همه اینا راحتیم دیگه. چرا؟ چون یک حکم و یه حقیقت بیشتر وجود نداره. و من امروز انقدر تونتون حرف زدم که برسم اول بحث فقهی خودمون، ولی بازم مثلی که
اولش
Thank you. اول اولش رسید. بسیار، ما فردا بحث میکنیم از حقیقت عقد ودیعه. در حقیقت عقد ودیعه چند سوال جدی وجود داره، چون حالا فقهای تعریفی میکنن، من چند سوال جدی وجود داره، اینو میگم که فکر کنید. یه سوالش اینه که عقد ودیعه میتونه به ازای پرداخت مال باشه یا نمیشه. حتما در عقد ودیعه، در حقیقت عقد ودیعه، رایگان بودن و مجانی بودن شرطه یا شرط نیست؟ یک کسی میگه آقای امانت رو نگه دار، میم باشه نگه میدارم ولی اینقدر پول میگیرم، این دیگه ودیعه نیست یا ودیعه هست؟ یکی این بحثه. بحث دوم، از ودیعه میشه استفاده کرد یا نه؟ ودیعه یعنی اونی که ودیعه پذیره میتونه از ودیعه استفاده کنه ولو با اذن مالک، اینو از عقد ودیعه خارج میکنه. حالا به این دو نکتهش فکر کنید. این بحث حقیقت عقد ودیعه است که فردا بحث. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.